رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 212، عنوان نشست: ضرورت تدوین فقه حقوق بشر. ارائه کننده دکتر سعید رهایی، عضو هیئت علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بحث حقیر: ضرورت تدوین فقه حقوق بشر است. چالش ها چیست؟ راهکارها کدام است؟ چون من اولین فردی هستم که در این کارگاه باید صحبت بکنم، مجبورم برخی از مفاهیم رو به اجمال شرح بدم و بعد اصل مسئله رو طرح بکنم، برخی از چالش هاش رو بگم و برخی از راهکارها. و چون مسئله فنی است، یعنی من سعی میکنم از دیدگاه یک فقیه مسئله رو طرح کنم که یک فقیه باید چه بکند در این حوزه، و همینطور از دیدگاه فردی که حقوق بشر اندکی میداند. فقه چیه و حقوق بشر کدام است؟ حقوق بشر چیه؟ اجمالاً وقتی میگیم حقوق بشر، یعنی از دیدگاه نظام بین المللی حقوق بشر چه چیزی هست. اینجا من نه در فقه سمت و سوء عالم خاصی رو دارم و نه در حقوق بشر. اگر در فقه میگم، فقه رسمیه که در حوزه شیعی تدریس میشه، و اگر حقوق بشر میگم، مقصودم نظام بین المللی حقوق بشر هست. دوستان میدونن که حقوق بشر مجموعه است از حق ها، و حق یعنی امتیازی که قابلیت مطالبه داره به صورت قانونی و حقوقی. فرق است بین امتیاز و حق، رایت و پریویلیج. بعضی از نویسندگان ما در زبان فارسی حق رو میگن امتیازاتی هست. نه، امتیازی که قابل مطالبه باشه در مدارج قانونی، مراحل قانونی. اما هر امتیاز قابل مطالبه نیست. حق‌هایی است برای انسان از این حیث که انسان است. یعنی منشأ حق طبق تلقی که ما از اسناد بین المللی داریم، کرامت انسانی است. فارق از هر گونه مبنا و اعتقاد. ما در نظام بین المللی کاری نداریم. شما الهی باشید، به حقوق بشر رسیده باشید. شما مادی باشید، شما از راه حقوق طبیعی رسیده باشید، یا از هر راهی. به قول ما طلبه ها، از حیث مبنا در حقوق بشر ما لابه شرطیم. برای همین در زمانی که قرار بود اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین بشه، خانم روزولت و دیگران ابتدا قصدشون این بود که در مقدمه یا جایی بنویسن که مبنای حقوق بشری که در اعلامیه آمده، مثلا نظریه حقوق طبیعی یا نظریه دیگه، این به شدت مردود شد، برای اینکه اختلاف در مبنا باعث نشود که اختلاف در حق پیش بیاد. پس وقتی ما داخل حقوق بشر میشیم، کاری نداریم. شما تو قرآن دیدید حقوق بشری شدی، یا بنابر هر مبنای دیگر. پس مجموع حقهایی است که برای انسان از این حیث که انسان است هست، فارغ از هر گونه مبنا و اعتقاد. این حقها به هم پیوسته و وابسته هستند. یعنی چی؟ یعنی حقها در مرحله نظر و خلأ دیده نشدند. حقها در مرحله واقع دیده شدند. در مرحله واقع حقها مثل اعضای بدن انسان میدونند. که بنی آدم اعضای یک پیکرند. یعنی یه حق وقتی تحقق کامل داره که حقهای دیگه هم تحقق پیدا کنند. نمیشه بگیم ما حق حیات داریم به صورت کامل ولی آزادی بیان ندارن، آزادی اشتغال ندارن. نداری اون حق حیاتو به صورت کامل. ما اگر تو سیستم حقوق نظام بین المللی حقوق بشر میگیم حق حیات، نه اینکه نفسی میاد میره شکر، اون که حیات نیست که، یعنی من از حیات انسانی برخوردارم. لذا این حقها با هم دیگه در حقیقت اینتردیپندنتند، اینا به هم چفت شدن. یکیشون که از کم میشه که عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. این حق‌ها قابل سلب هم نیستند. چرا قابل سلب نیستند؟ چون قابل وضع نیستند. قانونگذارا خوب دقت کنید، قانونگذارها واضع حق‌ها نیستند. قانونگذارها چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی شناسایی کننده حق‌ها هستند. همچنان که تو جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی کوه دماوند رو وضع نکرده، دماوند رو شناسایی کرده، وضعش نکرده، مرزها رو وضع نکرده جمهوری اسلامی. اون خارج از نظام جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی تو توافقات وضع شده. حقوق بشر اصلا موضوعه نیست طبق این دیدگاهی که غالبه. لذا دولت ها شناساییش میکنن مثل امور واقعیه. این تعریفیش که شده، من به این تعریف نقدهایی دارم، اون بماند، الان بحثمون اون نیست. گاهی وقتا خود نظام بین‌المللی از این تعریف تقطی کرده، ولی این تعریف تعریفیست که در سال 1993 در کنفرانس وین شناسایی شده. متاسفانه در هیچ سند بین المللی ما تعریفی از حقوق بشر نداریم. این هم در کنفرانس و در سند کنفرانس هست. خب این تعریف حقوق بشر طبق تقسیم کهن که اون هم فیه نظر به قول ما آخوندا اومدن اینا رو سه دسته تقسیم کردن: حقهای مدنی و سیاسی، دسته اول به قول قدیمی ها first generation، نسل اول، که اینم غلطه، دسته دوم حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، دسته سوم حقوق همبستگی مثل حق بر محیط زیست، حق بر توسعه، حق بر صلح. اینها میشون سه دسته یا سه نسلی که در باب حقوق بشر وجود داره. در نسل اول و دوم به صورت غالب صاحب حق شخص حقیقیه، فرد حقیقیه، یعنی رایت هولدر منم، شاهرخیه، توی زینب کبرای صدیق هست، اینا رایت هولدر هستن، صاحبان حق هستن. ولی در نسل سوم مجموعه انسانی صاحب حق هست. تفاوت‌هایی که بین نسل اول، دوم، سوم داره، اینم استثناء داره که حالا من به بحثم نمی‌پردازم. پس صاحب حق در حقوق بشر نسل اول و دوم، که معمولاً ما حقوق بشر رو به این دوتا نسل می‌شناسیم و فقه هم با اینا معمولاً چالش پیدا کرده و داره، اونجا صاحب حق فرد شخص است به این لحاظ که انسان است. اما فقه چیه؟ فقه هم یک تعریف سنتی داره. اولا ما برای فقه باید تفاوتی قائل بشیم. فرق است بین شریعت و فقه. البته شریعت هم دو معنا داره، حالا توی معنایی که میخوام عرض کنم. ما وقتی میگیم فقه، مقصودمون ما انزل الله نیست، اون حقها و تکالیفی که خداوند، احکامی که خداوند وضع کرده، اون فقه نیست. میتونیم اسم اونو بذاریم شریعت، گرچه اونم بحث داره. فقه این است که یه فردی، یه متخصصی به اسم فقیه با ابزار خاص و شیوه خاص و از نگاه خاص و بر مبنای خاص، این سه تا چهار تا رو روش نظر دارم، آمده اینو استنباط کرده، اوردنش. میگه از دیدگاه من متخصص دارای شرایط فتوا، خداوند در این مورد یه چنین حکمی رو قرار میده. اونی که مقدس است و اونی که تغییر پذیر نیست به لحاظ ویژگیایی که داره، اونی که ما انزل الله، اون مقدسه، اون خیلی عالیه، اون حکمت توش لحاظ شده و همه چیز. ولی اونی که من درک کردم، من یعنی من آقای گلپایگانی، من آقای خمینی، من آقای ایکس سیستانی، اون رو ما کار داریم، اون الان تو دست ماست. خب همین دومی باز فقه که میگیم گاهی وقتا، یعنی مجموعه استنباطات من فقیه، مجموعه مسائل. فقه که میگیم یعنی تحلیل الوسیله، یعنی توضیح المسائل، یعنی عروت الوثقا. من به اینم کار ندارم، این معنای فقه رو هم کار نداره. یه فقه که میگیم به معنای علم فقه هست، مثل هر علم دیگری، مثل علم حقوق، علم اخلاق، علم اقتصاد. علم یعنی مجموعه گزاره های خاصی است که با دیدگاه خاص و اهداف خاصی وجود داره و به هم وابستگی خاصی هم داره. ما به این کار داریم. وقتی من میگم فقه، ضرورت تدوین فقه حقوق بشر، مقصودم علم فقه هست، نه فقه به عنوان مسائل مستنبته، نه فقه به معنای ما انزل اللهی که داره میگه. البته فقه تعاریف دیگر هم داره که حالا من تو این سلام علیکم تو این بخشم به اون کاری ندارم. این فقه یعنی چی؟ ما از همینجا شروع کنیم بحثمون رو. آقایون مودن فقه رو تعریف کردن، گفتن این فقه به معنای علم، گفتن الفقه و العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه ان ادلتها تفصیلیه. فقه علم است با همون معنایی که برای علم داریم، علم به احکام شرعیه، یعنی احکامی که خداوند توسط پیامبر خاصی. اگر من دارم میگم فقه، یعنی فقه اسلامی. فقه مسیحی با فقه من فرق میکنه. احکام شرعی است، یعنی به دنبال این هستیم که کشف کنیم خداوند به رسول خاتم صلی الله علیه وسلم چه گفته. اما کدوم بخشش مسائل فرعیه، یعنی مسائل عملی. من کاری به اعتقادات در عالم فقه ندارم، کاری به اخلاق من حیث اخلاقم ندارم. اونجایی که اخلاق میاد دامان مسئله فقهی رو میگیره یا با هم در حقیقت همخوانی پیدا میکنه. احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلیه خودش، یعنی من اگر به عنوان یه فقیه فتوا میدهم که ارث زن نصف ارث مرد هست، باید به تفصیل ادلهش رو ذکر بکنم و بیان کنم. از همین تعریف مشکل شروع میشه و همینطور از فقیه میپرسیم موضوع علم فقه چیه. هر علمی یه موضوعی داره دیگه. میگه موضوع علم فقه افعال المکلفین است. همین که گفت موضوع علم فقه افعال مکلفینه، یعنی حقوق رو اصلا ندیده. حالا این یه بحث اصول فقهی داره که من اشکالش رو طرح نمی کنم از دیدگاه حقوق بشری. اولا موضوع رو مکلف دیده، در حالی که این غلطه. موضوع فقه اصلا مکلف نیست. درسته مکلف به احکام خداوند آدمیست که مکلف شده، یعنی آدمیست که عاقله، آدمیست که بالغه و شرایط دیگر رو داره. ولی فقه فقط به این نمیپردازه. فقه گاهی وقتا میپردازه به حقوق کودک. مگه فقه نباید بپردازه؟ بپردازه. میپردازه. حقوق جنین جزء فقهه. تکالیفی هم اتفاقا برای کودکان داره، گرچه این تکالیف جنبه آموزشی میتونه داشته باشه، مثل تعلیم نماز، میگه پسر 10 ساله تحت تعلیم قرار بگیره، دختر در سن مثلا 7 ساله تحت تعلیم قرار بگیره. برای کودک گاهی مجازات هم قائل میشه، مجازات براش برد. میگه اگر کودک سارق شد باید باش چه کرد؟ میدوزده. پس این که میگه افعال المکلفین غلطه، اولا غیر طفلم شامل میشه، به علاوه دیدگاه حق رو نگاه نکرده، از همون اول دیدگاه تکلیفی نگاه کرده. نه، فقه موضوعش انسان و افعال انسانه. فرق است بین مکلف به تکالیف فقهیه و موضوع فقه. موضوع به معنای اون کسی است که باید احکام فقهی رو پیگیری بکنه، نه اون چیزی که دربارش حرف زده میشه. اونی که دربارش حرف زده میشه هم انسان است، هم طبیعت است، هم حیوان است، هم اشیاء است. مقصودم از موضوع یعنی اون کسی که خطاب احکام درباره اوست و او دربارش صحبت میشه. خطاب ها رو فقط تکلیف محور نگاه کردن، نه حق محور نگاه کرده باشن. اما این تعریف حقوق و تعریف فقه. آقایون متعددی آمدند چالش های حقوق و فقه رو مطرح کردند. اولا این جزء مسلمات است که فقه به دنبال حق ها هم هست، اصلا شریعت به دنبال حق ها بود. وقتی قرآن میخواد پیغمبرش رو معرفی کنه میگه که یزعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. اصلا پیغمبر آمده زنجیرها و قولها و اینها رو باز بکنه. تعبیرش از پیامبران اینه که اینها دین حق را آوردند. به صورت دقت کنید، مضاف و مضافون الی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. مردم باید قسط رو اجرا کنن. بعد میگه ما دین حق رو فرستادیم لیظهره علی الدین کل. فرق است بین الدین الحق به صورت صفت و موصوف، یعنی دینی که خودش حقه، و دین الحق به صورت مضاف و مضاف الی. دینی هم که معرفی میکنه دین عدالت، ان الله یامر بالعدل والاحسان. عدل چیه؟ عدل چند تا معنا شده که امثال آقای دکتر فنایی تو تخصصشون بیشتر میپردازن بهشون تا یه فقیه به این مطلب برسه. ولی حق در تعریف دین، عدالت ببخشید، عدالت در تعریف حق محورش میگه که اعطاء کل ذی حق حقه، هر صاحب حقی رو حقش رو بهش بدیم. خب اگر دین برای عدالت آمده و عدالت یعنی هر مستحقی رو حقش رو بهش بدیم، پس نمیتوانیم ما حق رو نشناسیم. مگه میشه ما حق رو نشناسیم، صاحب حق هم نشناسیم، بعد بگیم دین دین چیه؟ بله عدالته. میتونی بگیم؟ همراهی کنید که من بفهمم، تونستم بفهمونم به شما. دین میگه دین چیه؟ میگه دین عدالته. از اول تا آخر قرآن آیات متعددی، چون من وقتم تنگه به اینا نمیپردازم، میگه آقا دین دین عدالته. ان الله یامر بالعدل والاحسان لیقوم الناس بالقسط. میگیم عدل یعنی چی؟ میگه عدل این است که هر صاحب حقی رو بهش حقش رو بدی. عد چه بود؟ وز اندر موضعش. پس باید هم موضع رو بشناسیم که صاحب حق، هم چیزی که میخواییم بهش بدیم. پس بنابراین شما مقصد شریعت رو نمیتوانید اجرا کنید مگر اینکه حقها عدالت رو بخواید اجرا کنید، و عدالت رو نمیتونید اجرا کنید مگر اینکه حقها رو بله بشناسید و شناسایی کنید و صاحب حقها رو هم بشناسید. شیوه رسوندن حقها به صاحب حقها رو هم مشخص کنید. تبعیض هم توش نباشه. اینایی که میگم هر کدوم نکته داره، من سریع میگم تو سریع بگیر. عدالت باید حق‌ها رو بشناسی، صاحب حق‌ها رو بشناسی، شیوه رساندن حق‌ها رو به صاحب حق‌ها بدون تبعیض بشناسی، چون اگر توش تبعیض آمد دیگه عدالت نیست. اصلا درگیری علی ابن ابی طالب سلام الله علیه با امثال زبیر و بنی امیه اصلش سر همیناست. اینا نمیگن که نباید بیت المال رو تقسیم کرد، اونا میگن باید توش تبعیض باشه، ایشون میگه نه توش تبعیض نباید، اگه قرار تبعیض باشه دیگه عدالت نیست. دو درهم که به زبیر میدن، دو درهم هم به یه برده تازه آزاد شده سیاه پوست هم میدن. تو حقوق بشر هم همینطوره. این باز باید مورد توجه قرار بگیره. پس فقه و شریعت نمیتواند حق ها رو نبینه، نمیتواند صاحب حق ها رو نبینه، نمیتواند شیوه رساندن حق ها به صاحب حق ها رو نبینه، نمیتواند تبعیض آمیز حرف بزنه. این نکته، نکته بسیار قابل توجهی هست. اما نکته دیگری که باید بهش توجه کرد در باب حقوق بشر اینه که میگن حقوق بشر مبناش چیه؟ کرامت انسان. مبناش گفتیم از حیث الهی بودن و چیز دیگه کاری نداریم. کرامت انسان یعنی چی؟ یعنی انسان فی نفسه وجودیست که سزاوار داشتن حق است. چرا؟ چه میدونم چرا؟ کاری بهش ندارم، چون خدا اینجوری خلقش کرده. کاری به فلسفهش ما تو نظام بین الملل حقوق بشر نداریم. ما میگیم حقه، از باب بمیر و بدمه، این حق باشه، تو از هر راهی میخوای بیا بیا، به اون راهش کاری نداری. میگن مبناش کرامته، اما دو تا فرع بر این کرامت هست که این دو تا رو حتما باید شما بهش توجه بکنید، اگر نه شما حقوق بشر رو نخواهید داشت. و اون دو تا بحث، یکی عدم تبعیزه، عدم تبعیزه که اگر تبعیز داشتید دیگه حق و عدالت و حقوق بشر ندارید. یکیش مداراست، تالرنس. یکیش پس شد نان دیسکریمینیشن، یا به قول اسناد قدیمی تعبیرش میگه ادورس دیستینکشن. توی اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای ما میگیم ادورس دیستینکشن، یعنی تفاوت نامطلوب. ادورس اینجا معکوس معنا نکن. یا میگیم نان دیسکریمینیشن. دومین بحث، بحث مداراست. مدارا رو باید داشته باشی، اگر مدارا رو نداشته باشی اصلا حقوق بشر معنا نداره. مدارا یعنی چی؟ یعنی همونطور که من اینو دارم باید این رو برای دیگرانم قائل باشم، اونم باید حرف بزنه، اونم میتونه اعتقاد داشته باشه، بتونم تحملش بکنم. اما مدارا به معنای پذیرش حقانیت اونیست، پذیرش اینه که اون حق دارد نه حقانیت داره. یکی از مشکلاتی که توی فقیه گاهی وقتا می‌بینی اشتباه بین این دوتاست، بین حق داشتن به قول آقایون و حق بودن یا حقانیت خلط کردن. نه، من میگم آقا تو سنی هم حق داری مذهب خودتو داشته باشی، من شیعه هم همینطور، اون یهودی و مسیحی هم داره حق داره این چنین باشه، ولی آنچه که میگوید حق نیست، اصلا ما به اینجا کار نداریم. یه اشتباهی در نظام بین‌المللی حقوق بشر ایجاد شده که فقط اشاره میکنم رد میشم، ولی بچهای حقوق بین‌المللی بشری روش فکر کنن. متاسفانه مبنای کرامت تبدیل شده به مبنای آزادی. تکرار میکنم، بسیاری از خلطایی که صورت میگیره کرامت تبدیل شده به آزادی، آزادی شده عین کرامت. این بمانه چون بحث من نیست، یه جلسه اگه موضوع بود دربارش بحث میکنم. این هم نوشته.
نیم ساعت اول
من جنبندی بکنم. چیستی حقوق بشر، چیستی فقه، غیر از مبنای حقوق بشر از دیدگاه اون چیزی که وجود داره امروز، نه مبنای فلسفی، و همینطور بحث دو تا اصلی که اینها اولین اصول بازگشت کننده از کرامت هستند، یعنی اصل عدم تبعیض و اصل مدارا. اگر اینو تو تمام حقهای حقوق بشری جستجو میکنین، دو تا اصل باید باشه: حق بر آزادی بیان، حق بر آزادی رفت و آمد، حق شغل، حق مزد برابر. همش باید این دوتا توشون وجود داشته باشه. نکته دیگه هم این بود که فقر رو اگر ما تعریف کردیم طبق تعریف معمولش و موضوع فقر رو افعال مکلفین دانستیم، هم از نظر فقه سنتی دوچار چالش میشیم، هم از نظر پرداختن به مسئله حقوق بشر ما دوچار مشکل خواهیم شد. نکته بعدی این بود که فقه نمیتواند بگه من به حقوق کاری ندارم. اگر فقه قرار از عدالت رو اجرا کنه که باید اجرا کنه، باید حقها رو بشناسه، باید صاحب حقها رو بشناسه و بگوید، باید احکام برای رساندن حقها به صاحب حقها رو بگه و باید اصل عدم تبعیض و مورد توجه قرار بده، اگر نه شعار داده به اهداف عمل نکرده. خدمتتون هستم. اگر تو این بخش نکته‌ای، تکمله‌ای، نقدی بر من، سوالی دارید بفرمایید.
در مورد موضوع فقه فرمودید که گفتن افعال مکلفین، ولی ما چون در مورد جنین صحبت میکنیم یا حقوق کودک داریم، غلطه. یعنی بعضا
ما نه، چون فقه این بحثو داره،
فقه این بحثو میکنه، موضوع همه مسائل رو نمیگیره.
درست.
ولی ما تو فقه وقتی از کودک صحبت میکنیم، بنا به گفته خودتون گفتید خطاب احکام به کیه؟ خطاب حکم به کودک نیست. که بعدم بگیم مسئله از موضوع خارج شده. خطاب به همون مکلفه، میگه توی مکلف نسبت به بچت فلان یا درست. نسبت به جنین فلان. یکی در مورد موضوع که شما تغییر داده بودید، گفتید انسان و افعال انسان. یکی در مورد کلمه مکلفین که گفتید بگیم این کلمه رو بگیم انصراف داره به تکلیف مدار بودن. ما میدونیم که مبنای فقه و فضایی که توش صحبت میکنه اتفاقا همین تکلیف مدار بودنه. یعنی نظام فقهی استوار بر ارباب و بردگیه که همین تکلیف مدار بودن ازش در میاد. چیزی بهش نخوروندن که ما بخوایم اینو بهش اضافه کنیم، همین شکلی هست. یکی در مورد موضوع، یکی هم در مورد این که شما اصرار دارید.
اجازه میدید من اینو رو جواب بدم بعد برگردیم. بله، فقهی که الان تعریف میشه همینه، ولی ما بحث اینه که چالش های فقه رو میخوایم بگیم از دیدگاه خود یه فقیه. اولا میخوام بگیم که ما در فقه فقط از تکلیف صحبت نمی کنیم که شما موضوع رو مکلف قرار بدید. ثانیاً بر فرض اینکه از تکلیف هم صحبت کنیم، شما در فقه میاید درباره کودکان و وظایف کودکان صحبت میکنید. بعد از شما فقیه میپرسیم، میگید اینا رو ما تردن للباب مطرح کردیم. یه علمی، یه موضوع اصلی داره، یه برخی از مسائل هم میاره. میگیم اگر اینا رو بخواید ببرید خارج از فقه، خیلی باید خارج از فقه صحبت کنید. بعد شما میگیم مگر درباره دیگران صحبت نمی کنید در فقه؟ دیگران یعنی غیر مسلمان ها، من صحبت نمی کنید. شما برای یهودی، نصرانی، غیرش صحبت میکنید یا نه؟ آیا اونا مکلف هم به تکلیف شما؟ بله؟ نه، نیست. اصلا معنا نداره. کسی که اعتقاد نداره ما به او بگیم چیه؟ مکلف است. مگه صحبت نمی کنید؟ حتی از وظایفشون صحبت میکنید، برخورد باهاشون. پس بنابراین ما بحث چالش هاست. فقهی که میخواد بیاد و حقوق بشر رو، که هنوز من موضوع رو نرسیدم، باید حقوق بشر رو بحث کنه، نمیتواند بیاد بگه موضوع من فقط افعال مکلفینه، اون هم فعلش، اونم از نگاه تکلیف محور. نه، شما درباره دیوانه هم حرف میزنید، شما حقوق دیوانه هم ذکر میکنید، حقوقش رو باید تو فقه ذکر بکنی. حالا چه کسی در مقابل این حقوق تکلیف داره، اون یه بحث دیگری است. ولی شما تو فقه درباره حقوقش صحبت می‌کنی. بعضی چیزا رو براش قائل هستید، بعضی چیزا رو براش قائل نیستید. مثلا میگی دیوانه حق حیات داره. ولی میگه دیوانه مصلوب العباره است. مصلوب العباره یعنی چی؟ یعنی اگر یه دیوانه اومد یه عقد نکاح خون، میگید نکاحش فایده نداره. اینو بحث میکنید تو فقه، تو جواهر 10 صفحه 15 صفحه دربارش بحث میکنه. اینا خارج فقهه، اینا داخل فقهه، در حالی که افعال المکلفین نیست. کودک همینطور، کتاب نکاح رو باز کنید، کتاب بیع، یه بحث مفصل اینه که آیا کودک بیعش درسته یا درست نیست. رفته در کوچه، یه وقتی یه پفک خریده، یه وقتی نه، کودک چیزی که کلش میکشه، ورداشته 100 میلیون معامله کرده. اینو بحث میکنیم ما تو فقه یا نمیکنیم؟ اگر شما بگید موضوعش افعال مکلفینه، باید بگید این همه ما بحث میکنیم اینا خارج از مباحث فقهی است. پس ما هم از دیدگاه سنتی باید این تعریف رو درستش کنیم که اینجا جای بحثش نیست، هم اگر خواستیم درباره حقوق بشر صحبت کنیم که باید صحبت کنیم، باید توی تعریفمون و موضوعمون یه تحولی صورت بدیم. برز من این بود. خطابات هم ملاک نیست، ما خطاب و کاری نداریم اینجا، ما اونی که در این علم مورد بحث قرار میگیره کار داریم. فرق از تو حقوق هم همینه، ما فقط درباره متعهدین تو حقوق صحبت نمی کنیم، ما تمام احکام مربوط به اون رو، بسیاری از احکام مثلا دائر مدار تکلیف، اینا احکام وضعیه است. احکام وضعیه به مکلف کاری نداره، مثل صحت، بطلان، اشتراط، مانعیت، تنجز، اینا اصلا به مکلف کاری نداره. ولی چرا ما اومدیم فقط عینک تکلیف زدیم بهش؟ به علاوه اگر عینک تکلیف بزنی به مقصد فقه هم نمیرسی. مقصد فقه عدالت بود دیگه، یعنی من قواعد شارع رو بیارم که شارع گفته من با این قواعد کاری میکنم که یقوم من ناسو بالقسط. با تکلیف مداری تو یقوم من ناسو بالقسط نمیتونی حاصل کنی.
توی بحث فقهی استاد حرفتون کاملا قبوله. ما توی فقه بحث میکنیم که مبانی فقه تو علم کلام بحث میشه که من پذیرفتم یه خدایی هست.
این تو فقه بحث نمیکنیم،
تو مبانی کلام میخوام.
نه
تو
اینا خارج فقه.
استاد حرفای شما میزنید میشه تخصیص اکثر از این بابی که بله در فقه میاد برای غیر مکلف هم صحبتهایی میشه، ولی اون معیار اصلی این دروی حق و تکلیف، یا حق یا تکلیف، این درو رو وقتی ما صحبت میکنیم، من پذیر به عنوان مثال مثلا حق انتخاب حجاب یا بحث حجاب، اصلا یه خانومی که پذیرفته اسلام رو، پذیرفته این دین رو، اصلا به عنوان حق مطرح نیست که باز بخوام برش بگیم مثلا این حق رو شناختم بیاد انتخاب بکن. اینجا یه تکلیفه. اگر میخواد بون واقع امینی که ما باید به احکام شارع عمل کنیم، احکام شارعی که توسط یه فقیه مجتهد به من رسیده که من یا باید تقلید کنم یا باید احتیاط کنم یا اجتهاد کنم، که من به عنوان یه مقلد باید تقلید کنم از یه فقیهی که مبنای تکلیف محوره. بله ما میام برای کفار صحبت میکنیم، در یک جامعه اسلامی برای مجنون هم صحبت میکنیم، اما این بحثا بسیار قلیله. اما اگه ما این نگاه حقوق بشرانه داشته باشیم نسبت به فقه در اجتهادمون، این باعث میشه تخصیص اکثر پیش بیاد. مثل اون بحثی که آقای راسخ در مورد ذاتی و عرضی در قانون مطرح میکنن، همین رو میتونیم در فقه مطرح کنیم که یک اموری در فقه هست، اینا ذاتی فقه، که هر مجتهدی که بخواد در این سیستم به استنباط بپردازه باید وامدار و وابسته به این امور باشه، و اگه بخواد خارج از این امور بحث بکنه قاعدتا خارج از سیستم میشه. اما نگاه یک فقیه گسترده تره، نگاه فقیه دیگه گسترده تر نیست. ولی اگه نگاه بخواد خیلی گسترده بشه که دیگه یک نگاهی بریم به سمت، یعنی از اون طرف بیفتیم که بریم به سمت حق، قاعدتا از اون مبانی فقه دور میشیم و این دیگه فقه نیستش.
شما یه جوری حرف میزنید فقه اینجا و رس فقه اونجوری نیست، مثل که آیه خداوندی نازل شده که فقه حتما باید تکلیف محور باشه. اینا نیست برادر، اینا همه مباحث استنباطیه. خیلی از فقها هم این مباحث رو دارند. مگر شما تو فقه از حق الناس و حق الله صحبت نمی کنید؟ مگه کتاب الحدود رو شما بحث میکنید حق الناس حق الله توش نیست؟ کتاب الجهاد فقط بحث تکلیفه. در کتاب الجهاد شما این همه میاد درباره اهل کتاب و رفتار با اهل کتاب و ویژگی های اونها صحبت میکنید، برای تکلیف کار دارید. شما مگه اصل وفایی به عهد توی توی فقهتون من البدر الی الخط بس نمی کنید؟ آیا اصل وفایی به عهد مختص به مکلف یعنی بالغ عاقل فلان است؟ نیست. بحث ما سر چالش های فقهیه. من اگه بخوام مثال بزنم شاید 100 تا مثال بتونم بزنم. شما فکر میکنید اینی که درباره حق ها یه گوشه فقه، اون کنارش درباره حق ها فقه، بقیهش درباره تکالیف؟ نه، بسیاری از مباحث فقهی اصلا جنبه تکلیف محور ندارد. احکام وضعیه بسیاری از مباحثش در باب حقوق بحث میکنید، ولی نیومدیم تو تعریف اون دقت ها رو بکنیم. چرا؟ چون فقهای ما در مقام تعاریف گاهی موشکافی های خاص خودشون رو داشتن، از بعضی جهات موشکافی نداشتن، چون فکر میکردن تو استنباط تأثیری نداره، در حالی که داره. تو همین تعریف علم، علم چیه؟ صاحب کفایه پدر ما رو در آورد. بعد دیگران علم چیه؟ علم چیه؟ علم چیه؟ چون علم فکر میکنه بحث داره، ولی سر افعال مکلفی نمیاد بحث کنه، اصلا یه تیر رد میشه میره. آخه چرا؟ چون فکر میکنه تأثیر نداره، چون از بس شنیدن و از بس گفتن این فکر میکنه شده آیه منزله، در حالی که این چیزی نیست. اینو بهتون بگم، اینو خود صاحب کفایه به ما یاد داد، گفت حیثیات خیلی مؤثره در استنباط. حیثیات از چه حیثی میبینم؟ از چه جهتی میبینم؟ فقیه به یه موضوع نگاه میکنه، به کودک، از باب تکلیف فقط میبینه، نتیجه فتواش ایسی دیگه در میاد. از باب حق میبینه، نتیجه ایسی دیگه در میاد. از باب حق و تکلیف میبینه، نتیجه ایسی دیگه میاد. از باب فقه فردی میبینه. یه بحثی تو هم تو درس خارجمون داریم، چند روز سعی میکنیم به طلبه ها اینو منتقل کنیم که ساحت ها رو در فقه، بحث زمان و مکان فقط نیست که حضرت امام یا دیگری فرمودن، بحث ساحت ها در استنباطه. ساحت فقه فردی یه نتیجه داره، ساحت فقه اجتماعی دیدن یه نتیجه داره، ساحت فقه حکومتی یه نتیجه دیگه داره. اینا احکام ثانویه هم نیست، اینا همشون احکام اولیه است. حیثیات خیلی تأثیر داره. حیثیات رو باید دید. وقتی حیثیت رو دیدی یه جور دیگه وارد مسئله میشی. اون وقت اگر درباره زنان صحبت میکنی، زن رو به عنوان موضوع تکلیف نمیبینی، زن رو به عنوان صاحب تکلیف میبینی، زن رو به عنوان موضوع حق نمیبینی، به عنوان صاحب حق میبینی. من یه اشاره حقوق بشری بکنم، تمام تحولی که در باب حقوق کودک رخ داد میدونی چی بود؟ اون وقتی که اعلامیه حقوق کودک اومد و بعد تبدیل شد به کنوانسیون حقوق کودک، تمام رمزش سر این بود کودک به عنوان سابجکت دیدن، آبجکت دیدن، به عنوان موضوع دیدن، یا کودک رو به عنوان صاحب حق دیدن. تمامش همین شد. میگه آقا ما تا به حال تمام سیستم‌های حقوقی کودک رو به عنوان موضوع حق میدیدیم. مثل مال، مرد میگفتیم پدر یا مادر درباره کودکشون باید این کارو بکنن، کودک، در حالی که یه چیز اشتباه کرده بودیم، این کودک خودش رایت هولدر، این صاحب حقه. لذا کنوانسیون حقوق کودک اومد گفت این نگاه رو اول بذار درست کنیم، کودک رو از بین موضوعات در بیار، بذاریش صاحب حق. اگر این کارو کردید زیر و رو میشه، و زیر و رو هم شد، اصلا کودکان نگاه دربارهشون عوض شد. اون بحث اینه که میتونم کودکم رو بزنم، این یه نگاه قدیمیه. آیا کودک حق دارد که زده بشه؟ این یه نگاه دیگر است. نتیجهش دوتا میشه. بریم سر بحثمون اگر اجازه بدیم. ببینید امروز میان مسائل رو در دیدگاه حقوق بشری مطرح میکنن، میگن آقا شما مگه عضو میثاق حقوق مدنی سیاسی نیستی؟ دولت جمهوری اسلامی میگه هستم. میگی با رزرو عضوی؟ میگه نه با رزروم نیستم، در زمان شاه عضو شدم، منم عضویتمو پذیرفتم. به قول ما حقوق بین المللی یا اصل تداوم دولت هم میگه تغییر حکومت ها و دولت ها نسبت به تعهدات بین المللی نقشی نداره. مثل تغییر انسان هست. این خانم کارمند دانشگاه مفید بود، مجرد بود، حالا که ازدواج کرده هنوزم کارمنده، ازدواجش هیچ تأثیری درباره تعهداتش نداره. اگه قرار باشه تعهدات دائر مدار تغییر باشه، اصلا نظام حقوقی برپا نمیماند. دولت جمهوری اسلامی عضو میثاق مدنی سیاسی، عضو میثاق اقتصادی اجتماعی هست، بدون رزرو هم هست، این گزارش ها رو میده. میگه خب شما از یه طرف عضو میثاق این هستید یا نیستید؟ میگه هستید. اسناد دیگر هم پذیرفتید نپذیرفتید؟ میگید پذیرفتید. حتی درباره کنوانسیون های 1949 ژنو در باب حقوق بشر دوستانه که تمام دولت های دنیا عضو بشن، تنها کنوانسیون هاییست در صحنه بین المللی همه عضو بشن. بسیم حقوق بشر نیست، حقوق بشر دوستان است، یعنی در زمان مخاصمه مسلحانه. ولی ماده 3 مشترک اونها اصل حقوق بشره. ما عضویم اونجا بدون رزرو، حرفایی رو اونجا قبول کردیم که طبق قانون داخلی ما اونا رو قبول نداره. یعنی میگه شما اسیر جنگیت هم نمیتونی باشه همچی برخوردی بکنی، تو هم پذیرفتی. اون وقت با تبعه و شهروند خودت چی میتونی؟ میگه نمیتونی. مثلا من مثال بزنم، گرچه من یه مقدار میمونم از بحثم. مثلا بحث مجازات های بدنی یا مجازاتی که منجر به قطع و ضرب بشه، میوتیلیشن. اونجا گفتید این غیر انسانیه، تو ماده 3 مشترک کنوانسیون 1949. بعد اینجا اومدی قصاص داری، اینجا اومدی حدود داری که خیلیش میوتیلیشن. قطع به معنای نه منفصل کردن، قطع به معنای عربیش، بریدنش هم شامل میشه. پس شما گفتن آقا این شریعتتون، این قانونتون که بر اساس شریعت حالا تحریر و وسیله حضرت امام رضوان الله علیه و آله، شما اختلافات زیادی داری. بعضی اومدن مثل آقای کدیور و دیگری اومده میگه ما 6 اختلاف کلی داریم با حقوق بشر، که اینا رو 3 کلی تقسیم میکنه. یکی درباره مثلا تبعیض‌های جنسیتی، تبعیض‌های عقیدتی، مثل مجازات‌های غیر انسانی، مثل تبعیض‌های سمتی، همه اینها رو ایشون ذکر میکنه. بحث این است آیا اصلا فقیه باید به این مسائل بپردازه یا نباید بپردازه. 3 من تقسیم بندی کردم متفکران اسلامی رو، اما از فقها و غیر فقها. دسته اول میگم ما کاری نداریم، حقوق بشر هر چی میخواد بگه بگه. ما چی داریم؟ ما یه فقه شیعه داریم، ما یه صندوق طلا و جواهر داریم، به بقیه هم کاری نداریم، هر چی میخوان بگن بگن. لذا اصلا فقیه وظیفش نیست وارد مباحث حقوق بشری بشه. دسته دوم میگن ضرورت داره، در هر صورت فقه مگه دین زمان نیست؟ دین روابط نیست؟ خب امروز این سوال رو ازت میکنن، باید جواب بدی. مگه تو نمیخوای تبلیغ کنی؟ خب باید جواب بدی. امروز گاهی زنان مسلمان تو خونه ها معترضن که آقا شما چجور میبینیم؟ چرا حق طلاق رو فقط به مرد میدید؟ باید براش توجیه کنی چرا ارثش به ظاهر نصفه؟ باید بیان کنی. دسته دوم آمده به حقوق بشر میپردازه، ولی با دیدگاه فقه قبلی، با دیدگاه فقه سنتی خودش، مثل آقای مطهری، مثل آقای منتظری رحمت الله علیه ما. اینا اگه وارد میشن به عنوان یه فقیه سنتی وارد میشن، سعی میکنن در سنت و به شیوه جواهری به تعبیر حضرت امام بیان این رو حلش بکنن. لذا آقای مطهری میاد نظام حقوق زن در اسلام مینویسه، لذا میاد بحث حجاب رو مینویسه. آقای طباطبایی هم همینطوره، تو تفسیر المیزانش وارد میشه. الان از مراجع فعلی آقای فیاض که نجف نشسته، اونم همینطوره، چند روز پیش اعلام میکنه که مثلا زنان میتوانن پست های مدیریتی رو داشته. فیاض حفظه الله که داره میگه اون به عنوان یه فقیه سنتی با شیوه سنتی داره میگه. آقای فیاض یعنی آقای خویی خلاصه شده. دسته سوم اونایی هستن که میگن نه آقای من، با فقه سنتی و شیوه سنتی نمیشود مسئله رو حل کرد. اینا خودشون دو دستن. یه دسته میگن کلن باید فقه و بوسید گذاشت کنار، اصلا دیدگاه شرعی به درد امروز نمیخوره، شرع رو باید مثل پروتستان ها فقط ببریم در روابط من و خدای خودم، روزای یه شنبه بریم کلیسا، بعدم تو اجتماع هر کاری میخواییم بکنیم، تو روابط شخصیمونم هر کاری میخواییم بکنیم. هر کاری یعنی طبق نظام حقوقی هم. اینا اصلا وارد بحث حقوق بشر نمیشن مثل دسته اولی یا سنتی ها. ولی یه دسته میگن نه ما باید تغییراتی بدیم، باید در این چیزایی که داریم تغییر بدیم. شیوه سنتی هم پاسخگو نیست، باید شیوه سنتی رو عوض کرد. اینا هم دسته های متعددی هن. یه نوع نیستن. آقای سروش یه چیزی میگه، آقای مجتهد شبستری یه چیزی میگه، آقای کدیور یه چیزی میگه، آقای النعیم یه چیز دیگری رو میگه. هر کدوم از اینها یه بحثی دیدگاه خودشونو، هر کدوم یه گوشش رو گرفتن یه دیدگاهی رو دارن میگن. من بحثم اینجوری نیست، من میگم امروز فقه ما باید بحث حقوق بشر رو بیاره در فقه و بحث بکنه. آقای کدیور میگه من این کارو کردم، من نشستم از روزنه فقه سنتی بررسی کردم، دیدم نمیشه حلش کرد، نتیجه رسیدم باید ببوسیم بذاریم کنار اون فقه سنتی رو که به قول ایشون فقه تاریخی ازش تعبیر میکنه بذاریم کنار. من سه تا معیار به شما میدم، طبق این سه تا معیار بیاد فقه جدید رو بنویسیم با هم دیگه. که من حقوقی یا از دیدگاه فقهی وقتی به دیدگاه اون نگاه میکنم میبینم این دیدگاه به ما نظام حقوقی نمیده و نظام فقهی نمیده. ما فقط با سه تا معیار نمیتونیم فقه رو بچینیم بنویسیم. ایشون میگه سه تا معیار باید باشه، عادلانه باشه، اخلاقی باشه، عاقلانه باشه، تمام. میگه آقا تو نظام درست نکردی، تو فقه درست نکردی، شما باید یه راهکاری بدید که بشه فقه درست کرد. یعنی چی؟ حق چیه؟ صاحب حق کیه؟ چجوری حق رو به صاحب حق بدیم؟ برای این که تبعیض هم صورت نگیره، مدارا هم باشه. با یه سه تا معیار گذاشتن. یا مثلا از دیدگاه آقای شبستری یه نگاه رو توجه میکنه، بحث هرمنوتیک رو میاره و دیدگاه هرمنوتیکی میاره. آیا همون احکامی که در قرآن به اعتبار زمانش اومده همون احکام هم برای من اومده؟ این یه گوشه کار رو، یه جزئیش رو حل میکنه، یه دیدگاه. ولی به ما فقه نمیده، به ما حقوق هم نمیده، به علاوه در این حال که در کلیت خودش هم پر از اجماله، پر از اجماله. یا دیدگاه آقای سروش رو بیایم مطرح کنیم، اون دیدگاهی که اوائلشون داره، همون عرضی که من ابتدا کردم که فقهای ما هم اینو قبول دارن، فقط اینو بولدش میکنه و خوبه، باید بولد بشه این. و اون این است که آقا اونی که مقدسه شریعت، فقه تقدس نداره. خب اینو باید بدونی، ولی این یه بخش راهکار. یک عرض من اینه، فقیه باید از دیدگاه فقه خودش، هرچی هست، فقه سنتی که داره، فقیه نجفیه یا فقیه قومیه، فقیه قبل انقلابیه یا بعد انقلابی، باید حقوق بشر رو بیاره در فقه، جزء کتابهای فقهی ازش بحث کنه. جزء فقه هم هست، خارج فقه نیست، باید بیاره بحثش کنه. چرا؟ چون اهداف فقه بدون بحث کردن از اینا میسر نمیشد. اگر شما میگید من همه این که میام وارد این مسائل میشم، نظریه ولایت فقیه، نظریه حکومت اسلامی یا غیر اونها رو دارم، چیه؟ توقیع مبارکه حضرت حجت سلام الله علیه، مثلا عمل حوادث الواقعه فرج و فیها الى رباط احادیث. حقوق بشر حوادث واقعه نیست، حوادث واقع است. باید بیای و ازش بحث کنی. ولی وقتی میخوایم بیایم بحث کنیم چند تا چالش داریم. من این چالش ها رو مجبورم بالاشاره فقط براتون بگم و رد بشن. از جمله چالش ها اینه که برادر من هم به دسته سه دسته که کردم، دسته سنتی، دسته ریفورمیست ها و دستایی که انقلابی میبینن مسئله رو، هر سه دسته وقتی میتوانن نظر بدن که هم فقه رو بشناسن هم حقوق بشر رو بشناسن. ما مشکلمون اینه که حقوق بشری هامون فقه بلد نیستن، فقیه هامون حقوق بشر رو برخیشون مطالعه حقوق بشری نکردن. مگه میشه شما حقوق بشر رو نشناسی بخوای بیای صحبت کنی؟ مثل اینه که یه فقیه ادعا کنه من میخوام اقتصاد اسلامی رو بحث کنم. مگه تو اقتصاد نشناخته میتونی اقتصاد اسلامی بحث؟ تو اصلا ماهیت پول رو باید بشناسی. بعد به من بگی رهایی تو پارسال 100 هزار تومان داشتی، آخر سال حسابتو کم و کس کردی، امسال 120 هزار تومان داری. برخی از فقها میگن تو 20 هزار تومان سود بردی، برو خمسشو بده. یا نه من 100 هزار تومان گذاشتم تو بانک، 120 هزار تومان ازش سر سال گرفتم، میگه ربا شده. بعد بگی عزیز من تو اول بفهمی 100 هزار تومان یعنی چی، 120 هزار تومان یعنی چی. تو فقط 100 و 120 رو داری میبینی، نمیتونی تو این حوزه بیای حرف بزنی. لذا خیلی از فقهای اقتصاددان ما اقتصاد نمیشنن، اینا اقتصادی اصلا بحث نکردن. مرحوم آقای اردبیلی رضوان الله علیه، آیت الله اردبیلی، یکی از آقایون اینجا که هیئت علمی شده بود توی جا، بعد گفت آقای دکتر شما الان چی درس میدید؟ آخوندم بود. گفت اقتصاد اسلامی. گفت خیلی سخته. این خیلی خوشحال شد که درس خیلی سخته. گفت آقا چرا؟ گفت خب چیزی که نیست سخت، درس دادنش خیلی سخته. چیزی به عنوان اقتصاد اسلامی شما بحث نکردید. آقا حقوق بشر مگه میشه بعضیشون فقط نشستن یه اعلامیه جهانی رو خوندن، روش رو خوندن، بعضیشون اینم نخوندن. اون طرف هم که دیگه واویلا. امروز تو کشور ما همه کس فقیه هست، همه کس اسلام شناس است. بابا برای اینکه اسلامو بفهمی باید یه چیزایی بخونیم. پس اولین چالش اینه که دو طرف رو باید دانست و متاسفانه نمیدانیم. چالش بعدی این است که هر علمی ابزار خودشو داره، دیدگاه خودشو داره، موضوع خودش رو داره. من وقتی میتوانم وارد علم اخلاق بشم که اینا رو بدانم، اگه نه من میتونم یه اخلاقی بگم، دکتر فنایی هم میتونه بگه، من میگم آدم های خوبی باشید، ظلم نکنید، چه باشید، اینا که علم اخلاق نیست که. علم اخلاق ابزار خودشو داره، شیوه خودشو داره، طریق استنباط خودشو داره. یکی از مشکلات بزرگ ما اینه، مثلا ماهایی که رفتیم دانشگاه گاهی وقتا من میخوام همون شیوه های حقوقی رو کپی پیستش کنم تو فقه، خب نمیشه. باید شیوه ما اگر میخوایم در حوزه حقوق بشر صحبت کنیم باید اصول فقه رو بدونیم. یه چالش اینه که اینو درست نمیدونیم، اما چالش مهمتر اینه اصول فقهمون هم روش پیدا نکردی که بتونه این مشکلات رو پاسخ. اصول فقهمون یه شیخ انصاری دیگری میخواد، یه خونه تکونی مفصلی باید بکنه، دیدگاه ها رو باید عوض کرد در برخی از موارد. ولی کی باید عوض کنه؟ یه کسی مثل شیخ انصاری، یه کسی مثل خمینی، یه کسی مثل یه فقیه دیگری. او باید به شیوه خودش این چالش رو براش گفت بیاد. آقای صدر، شهید صدر یه کارایی کرده، دیگران هم یه کارایی کرده. مشکل ما دیگه اینه که این روش هامونو باید ارتقا بدیم، ندادیم. مشکل ها من ریزش صحبت میکنم. من و شمای شیعه که اینجا نشستی هممون عدلیه هستیم. معتزلا معتقدن از اهل سنت عدلیه هستن. من و شما هر دو معتقدیم به عنوان شیعه که عقل یکی از منابع استنباط. ولی وقتی وارد استنباط میشیم میبینیم مشکل مفهومی داریم، مشکل مصداقی داریم، مشکل تطبیق مفاهیم بر مصادیق. هر سه تا مشکل هست. مگر شما عدلیه نیستید؟ عدلیه یعنی چی؟ یعنی خدا هم ملزم به عدالته. عدالت پیشادینیه نه درون دینیه. تو فقه هم عدالت پیشین است. خب عقل و چی؟ عقل یعنی چی؟ چجوری باید استنباط کنی؟ اینا مشخص نیست. من یه نکته دیگه امروز به اشاره بگم. نه تنها ما باید عدل رو مشخص کنیم در حوزه فقه، و نه تنها باید عقل رو مشخص کنیم، باید حق رو هم مشخص کنیم. حق رو باید چی به ما بگه؟ ما گفتیم عدالت رو خدا به ما نمیگه. به قول آقای مطهری، روی این نکته خیلی صحبت داره تو این کتابای اخیرش، مخصوصا تو بحث یادداشتاش، گرچه اینا قابل استناد نهایی با آقای مطهری نیست، ولی ایشون گفته که آقا وقتی ما از عدالت صحبت میکنیم از چه حسی داریم صحبت میکنیم؟ چون خدا گفته عادلانه است ما باید عمل کنیم. به قول مرحوم آقای سعد، شهید سعد، ما گرچه در کلام عدلیه هستیم ولی در فقه اشعری شدیم. ما اومدیم متن محور نگاه کردیم همه مطالب رو. جایگاه عدالت کجاست؟ کی باید بگه این عادلانه است این عادلانه نیست؟ اینو ما تو اصولمون نشکفت. بعضیا حرفای زدن ها، ولی با این حرفا فقه نمیشه نوشت. کی باید بگه عادلانه است؟ اگر یه چیزی طبق متن روایت عادلانه بود، طبق اجماع عقلا عادلانه نبود، شما از دیدگاه اصولی باید چیکار کنید؟ شیخ انصاری به درستی گفت در تعارض عقل و نقل، عقل مقدم است. عقل اصلا یعنی قطعی. طبق تعبیر آقای شیخ انصاری، عقل اصلا یعنی برداشت عقل. او برداشت ظنی رو میگه، من مقصودم از عقل اصلا اون نیست. در تعارض بین عقل و نقل، اون میگه عقل مقدم است. نه تنها در حوزه فقه، بلکه در حوزه کلام. جا عرب و کول ملک و صفن صف و ان الله علی العرش استوا، میگه نه اینو ما میگیم نقل و توجیه کنیم. جاش مشخص میشه. حق هم مشخص نشده. من امیدوارم این جلسات ادامه داشته باشه. یه بار درباره این بیایم بشینیم. از محضر آقای دکتر فنایی هم من استفاده کنم. حق رو کی باید به ما بگی؟ یه چیزی حقه، یه چیزی حق نیست. من میگم اونم باید عقلا بگن و عقل بگن. به جای خودش بحث میکنم. من الان فقط چالش ها رو دارم میگم. پس عقل جزء منابع دوچار چالشی. عدالت یعنی چی؟ چون عقل رو بردنش رو حسن قبح عقلی، بردن رو عدالت. صاحب جواهر رو ببینه از اول تا به آخر جواهر. هر وقت میگه و یحکم و بهل عقل، بعد میگه چرا؟ لأنهو ظلمون یا لأنهو عدلون. مثلا در باب رشوه، من درس بحث خارج امروز مهمی در باب رشوه که آیا اگه من توی حکومت ظالمه گیر کردم کارم را نمیفته مگر اینکه به این قاضی رشوه بدم؟ میتونم رشوه بدم؟ صاحب جواهر میگه میده. بعد میگه ادعای اجماع میکنه، بعد میگه یحکم به العقل. موضوعش هم میاره هر انسانی. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه من به حقم نرسم ظلمه. خیلی اشکال به این حرف وارده. ولی بحثم اینه، تمام بحث عدالت رو میاره، تمام بحث عقل رو میاره رو ظلم و عدل، ولی ظلم و عدل رو شرح نمیده. مگر شما میتونید عدالت بگید حق رو بحث نکنید؟ نمیتونید. عدالت با حق، عدالت به معنای برابری محض نیست. اینو گفتم دیوان اروپایی حقوق بشر میگه، میگه عدالت نه به معنای تساوی ضرورت، هم نه، این چنین نیست. بحث عقل، بحث عدل، بحث حق، اختلاف نقل و عقل در عمل بهش نمیپردازی. آقای مطهری بعضی گوشه‌هاشو میاد حل میکنه، بعضی هاشو حل نمیکنه. جرأت فقیه برای حق انگاری، آقای مطهری مثالی میزنه، من این مثالشو میگم. ما یه بحثی داریم که طلاق به دست مرد است، از طلاق به ید من اخذ به سا، بعد میگیم اینم ایقاعه، عقد نیست که توافق طرفین لازم داشته. زن چی؟ اگه زن با توافق خودش رفت تو خونه شوهری، به قول اسمانی ها شوهرش مثل برج زهرمار، اصلا قابل تحمل نیست، قابل تحمل نیست، زنه در حرج به قول آقایون قرار میگیره. حالا یکی از مشکلاتم هم همین حرج و ضرره، من وقت ندارم بهش بپردازم، اونم جز مشکلات بحث حقوق بشر. میشه طلاقش بدی یا نمیشه طلاق بدی؟ اینجا گفتن رجوع به حاکم بکنه، حاکم طلاق بده. ایشون میگه هیچ کدوم از فقها جرأت نمیکردن طلاق بدن. امروز هم تو دادگاه که زنه میره طرح دعوا میکنه، باید 40 دفعه رفته باشه کلانتری، بگه یه دفعه زده چشممو سیاه کرده، یه بار دستمو شکسته، یه بار از پشتبون انداختم کف خیابون، همش هم اومدم توی نیرو انتظامی پرونده دارم. در مقام اجرا دست حق ها، حق به زن بدیم که طلاق بخواد یا نه. اولا خود حق دادن شرایطشو میبره توی جایی، چون حرج و خیلی آسمانی تفسیر میکنه نه زمینی، بعد در مقام اجرا و فتوا هم میترسه. آقای مطهری بخونی، میگه یکی از فقها ها اومد آقا بیا سر دست من طلاق میدم. تو ایران یه وقتی این مشکل پیش میمد، میگفتن فلان مرجع این جرأت رو داره، برو پیش فلان مرجع اون طلاق میده، ولی بقیهشون جرأت ندارن. چرا جرأت ندارن؟ یکی این که حق محور مسئله رو ندیده، یکی مسئله حرج رو خیلی فضایی دیده، هوایی دیده، زمینی ندیده، زنه رو موضوع حق دانسته نه صاحب حق دانسته. جایگاه عقل و نقل هم براش درست روشن نشده. میگه اینا رو، ولی در مقام عمل نمیاد این رو اجرا بکنه. لذا ما باید تکلیف عقل و نقل رو درست کنیم. بحث تزاحم ها رو باید درست کنیم. مگر میشود، من اینا رو خیلی مجبورم چون وقتم تنگه، ولی اینا رو ردیف کردم برای خودم، مجبورم تو این وقت بگم، تا ما نیام تزاحم ها رو درست تفسیر کنیم. میگن آقا تزاحم چیه؟ تزاحم اینه که یه تکلیفی هست در مقابل یه تکلیف دیگری، دوتاشو نمیشه انجام داد، با هم نمیشه. در مقام جعل با هم تعارض ندارن، در مقام اجرا با هم تزاحم دارن. بعد میگه اونجا اهم رو انتخاب میکنیم، مهم رو رها میکنیم. سوال اینه ملاک تشخیص اهم و مهم کجاست؟ آقایون در باب تشخیص ملاک اهم و مهم چی کار میکنن؟ گرچه در نظر به متن رجوع میکنن، ولی در عمل خودشون خیلی وقتا میرن سراغ ماهیت تکلیف و ماهیت حق، ولی اینو چارچوب بندی نکردن. مشکل بعدی دیگر ما این است که در فقه ما ساحت ها رو ندیدیم. این خیلی بحث مفصلی است. متاسفانه فقهای ما دو تا اشکال بزرگ به فقهمون وارده. یک، در مقام افتا سیستم رو نمیبینیم، فقط مسئله رو میبینیم، مسئله محور، در حالی که اگه سیستم رو ببینیم نظریه‌مون تغییر میکنه. دو، ساحت رو نمیبینیم، یعنی ساحت فقه فردی و ساحت فقه اجتماعی و ساحت فقه حکومتی، سه تا ساحته، در هر سه تا فتوا عوض میشه، در حالی که موضوع عوض نشده. احکام ثانوی هم اینا احکام اولیه است. یه مثال بزنم ردشم. بحث تقاس یا مقاسه با ساد با قاف، مقاسه چیه؟ آقای شاهروخی خدای نکرده یه پولی از من برداشته، سندم یا بهش قرض دادم، هیچ سندی هم ازش ندارم. دو دوستی با هم میشناختیم، همکار بودی، به من گفت رها 1,000,000 داری من بهش دادم. بعد منکر شد، سندم که نداره، دادگاه هم نمیتونم اثبات کنم. بره میگه رهایی دلیل داریم، میگم نه من به دوستی دادم، میگه دوستی خب هیچ خوش آمد. فقها بعضی میگن که جای مسئله مطرح میشه، مسئله مقاسه. آیا من میتونم چون بینی و بین الله، هم من میدونم هم آقای شاهرخی به من 1,000,000 بده کار، من میتونم یه وقتی خونهشون که بینم مهمونی دعوت میکنه، عزا عروسی یا هر چیز دیگری، تو تاخچه خونهشون میبینم یه چیز 1,000,000 هست، یه دفعه اینو میذارم تو جیبم و میام، میتونم یا نه؟ برخی میگن میتونم، بسیاری میگن میتونم. این تقاص رو از چه ساحتی دیده؟ از دیدگاه فقه فردی دیده. اما اگر اینو بیاری تو فقه الاجتماع توش تردید میکنید. اگر اووردی تو فقه الحکومت یقینا فتوا میدید که نمیشود. برای همین مرحوم امام که بی تردید جز فقیه ترین فقهای زمان ماست، میبینید قبل از حکومت اسلامی تو تحریر الوسیله با بعد از حکومت اسلامی اول انقلاب با اواخر انقلاب، آقای خمینی تو خیلی از فتاواش 3 نفره. اینجا اومده توی آستانه دیگری دیده، اینجا میاد حجم تعطیل میکنه، مسجدم خراب میکنه، چون فقه رو از منظر ما نمیتوانیم در حقوق بشر صحبت کنیم مگر اینکه ساحت فقه را از ساحت مسلمان محور بیاریم تو ساحت انسان محور بهش نگاه بکنیم و در حوزه اجتماع بهش نگاه بکنیم. یه مثال بزنم وقتم تموم شد ظاهرا. 15 دقیقه وقت دارم؟ 15 دقیقه که به دوستان. در بحث اول قصاص، در تعریف قصاص، آقایونی که هم حقوقی ها هم فقهی ها این بحث رو دیدن، میگن قصاص یعنی چی و حرمت نفس مال کجاست. آقایون فقها معمولا حرمت نفس، همونی که کرامت امروز میگیم، میگن جان مسلمان محترم است، سلب جان مسلمان نمیشود. ببینید همه کتابای قصاص، یک کسی مثل آقای اردبیلی پیدا میشه همون اول میگه نه، نفس انسان محترم است. کتاب قصاص خودشو با این مبنا شروع میکنه، در حالی که فقهای پیشین خودش گفتن چی؟ نفس مسلمان. با این نفس مسلمان اون تالرنس حاصل نمیشه، اون دیدگاه درست نمیشه، نمیتونی حقوق بشر از توش در. آقای اردبیلی از خودش میگه نه، آقای اردبیلی از منابع داره میگه، ولی دیدگاهشو چه کرده؟ دیدگاه مسلمان محور رو تبدیلش کرده به دیدگاه انسان محور. در بحث اموال هم همین بحث میشه، در بقیه موارد هم. پس چالش های فقه، فقط ما نباید بیایم بگیم آقا موردی ما بیایم حل بکنیم، ما بگیم مثلا حالا این زنه رو یه جوری براش حق طلاق رو درست کنیم، اینم خوبه. آقای مطهری تو این زمینه خیلی تلاش کرد، مرحوم آقای بهشتی در عمل خیلی تلاش کرد. اینو بهتون بگم، یکی از بزرگانی که تو انقلاب زحمت‌های این چنینی کشید و حقش شناسایی نشد آقای بهشتیه. بسیاری از احکام فقهی رو تبدیل کرد به دیدگاه‌های حقوقی، در عین حال که بتونه هم ظرائف حقوقی زمان رو حفظ کنه، هم از جمله این دفترچه نکاحیه و شروط ضمنش و اینا رو چجوری در آورده، اینا کار آقای بهشتیه و کار آقای اردبیلی با هم این کار رو انجام دادن. اما ما فقط تو فقه نمیتوانیم موردی بیایم مسئله محور مسائل رو طرح کنیم و حل کنیم، در بسیاری از مسائل ممکنه دوچار چالش بشیم. ما باید بریم مشکلات استنباط خودمونم حل کنیم، نه به طریق گروه سوم، همون به طریق گروه دوم ما میتونیم این مشکلات رو بسیارش رو حل کنیم و پاسخگویی بکنیم، مثل دیدگاه عقل، رابطه عقل و نقل، عدالت، حق، صاحب حق، ساحتها رو دیدن، همه اینها رو ما باید بهشون تمسک بکنیم. و یه نگاه کلی آخرین عرضم، فقه را مصلحت محور نکنیم، فقه مصلحت محور یعنی سه طلاقی کردن فقه و حقوق بشر هر دو. فقه رو باید قاعده مند حل کرد، فقه مصلحت محور نه فقه نه حقوق بشر. بذار دیدید مثلا خود مقام معظم رهبری حفظه الله وقتی دوره آقای هاشمی میرن پیشش این مجمع تشخیص مصلحت، میگه یادتون باشه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت مادام الموضوعه، یعنی مادام المصلحته، شما مصوباتتون با مصوبات مجلس شورای اسلامی با هم دیگه فرق میکنه، چون مصلحت رو شما یه عنوان ثانویه دیدید و اومدید حل کردید، با عنوان ثانویه مشکلات حل نمیشه. تذکرشون درسته و با موضوع مصلحت محور نمیشه چارچوب قانونی ریخت. چند تا اشکال داره. یک، خود مصلحت چی چیه؟ زید یه امری رو مصلحت میدونه در حالی که امر مصلحت نمیدونه. اگر این مجموعه مجمع تشخیص مصلحت عوض بشن یه گروه دیگه بیارن، اونایی که اینا مصلحت میدونن اونا مصلحت نمیدونن. به قول برخی از اینا مصلحت یه عنوانیش که معیار نداره. دو، قابل تبدیله. دائمی. سه، دائمی نیست. چهار، فقهی نیست. لذا یک کسی میگفت آقا ما تو نظام برخی از فقها با مجمع تشخیص مخالف بودن که حضرت امام فرمود، میگفتن شما تو مجمع تشخیص یه نهادی ایجاد کردید که نامشروع رو تصویب میکنه، شورای نگهبان میگه مشروع نیست، میبرید تو مجمع تشخیص، اینو چیکار میکنید؟ فقه رو باید قاعده محور حل کرد. فقط ما زحمت نکشیدیم این قواعد رو استنباط کنیم و استخراج کنیم، نه اصولیاً نه کلامی و نه فقهی، از هر سه جهت ما مسئله رو حل نکردیم. جایگاه دیدگاه انسان‌ها و ارتباط اون با متون اونم حل نکردیم، که این خودش یه بحث طولانی داره. من میبخشید ریخت و پاش حرف زدم، نکات نکات مهمیه، برخی از این نکات رو شاید من 20 ساله دربارش فکر میکنم، گاهی همه چیزایی مینویسم، نکات نکات مهمیه. در جمع امروز فقه باید به حقوق بشر بپردازه. ما باید غیر طهارت و صلات و نکاح یه بخشی یه کتاب داشته باشیم، حقوق کودک، حقوق زن، بله، حقوق بیگانگان، غیر مسلمون ها، حقوق اقتصادی اجتماعی. ما باید فقه محیط زیست داشته باشیم، بس به شیوه فقهی بهش بپردازیم، ادله رو با این دیدگاه ببینیم، منوط بر این که حقوق بشر رو بشناسیم، فقه رو بشناسیم، اصولم بشناسیم. در درجه اولم هدفمون انقلاب نباشه، یعنی اون روشنفکرهایی که در نهایت گفتم باید کلش رو ریخت به هم و سیستم ارائه ندادم، اونجوری نباشه. با شیوه سنتی اول برید اینا رو حل بکنید، میبینید تو شریعت خیلی جاها مطلب وجود داره، ما به این مطلب نپرداختیم. بفرمایید خدمت.
خیلی ممنون جناب آقای رهایی. من اول یک موضوع رو بحث چالش ها دارم که من فکر میکنم که هرچی جلوتر میریم من مصممتر میشم که بحث چالش ها حل شدنی نیست. تفاوتی که هست تفاوت نگاه دروندیرین و بروندینیه. توی نگاه فقهی ما یه نگاه دروندینی داریم که توی نگاه دروندینی جناب رهایی مکانیزم مشخصه، این فقه سنتی قابل تبدیل شدن نیست. فقه سنتی ما نگاهش نگاه خدا محوره. توی مدنی سیاسی شما حق تعیین سرنوشت ها رو میخواید به ملل بدید، فقه حق تعیین سرنوشت رو اینجوری عنوان نمی کنه. یعنی اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، خود امام خمینی خدا محور بود، هرگز مردم محور نبود، مردم دار بود ولی خدا محور بود. حقوق بشر خیلی قشنگ حق ها رو شناسایی میکنه، خیلی ساده. مکانیزم شناسایی حق تو حقوق بشر با مکانیزم شناسایی حق توی فقه خیلی تفاوت داره. ما توی گیر کردیم بین یه نگاه دروندینی و نگاه بروندینی. تحت هیچ عنوان ما نمیتونیم این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنیم. یه فقیهمون رو ما ورداریم بیاریم حقوق بشر هم یادش بدیم، مدنی سیاسی هم بخونه، اقتصادی اجتماعی هم بخونه. این فقیه بافتش سنتیه، روش‌ها و مکانیزم‌های سنتیه. نهایت چه کار بکنیم؟ ما یه فقیه میای موضوع شناسی یادش میدیم که کار فقیه نیست. نهایتش چند تا حکم رو میاره و بزک میکنیم و ارائه میدیم تحت عنوان حقوق بشر. یه چیزی توی سیستم مالی کشور بهتون بگم، این همین بحث حقوق بشر و فقه. اکثر کسایی که کارخونه دارن و کار مالی میکنن دو تا دفتر دارن. یه دفتر دارن برای امور مالیاتیشون به دولت ارائه میدن، یه دفتر هم دارن برای خودشون. ما هم یه فقه سنتی داریم، یه نظام حقوق بشر داریم. یعنی مجبوریم همین فقه سنتی رو حفظش بکنیم، همین رو. آیا میتونیم کنفرانسی بذاریم به جای چالش ها مکانیزم طراحی بکنیم که این مکانیزم شناسایی حق رو انجام بده و اینجور موارد؟ این فونداسیون فرسوده تر از این حرف هاست که ما بخواییم حقوق بشر رو سوارش کنیم. جناب آقای رهایی، قادر نیست این فقه، اون وقت به مشکل برخورد میکنیم. این فقه تو ذاتش سنته. میگید نه، یه نگاه تاریخی 1400 ساله بندازید تا ببینید اصلا چیزی از تقدس باقی میمونه؟ چیزی که یه زمانی برای شما نیت الهی میکردید الان عکسش داریم عمل میکنیم. تاریخ معلم خیلی خوبیه برای ما، ما تا تاریخ خود فقه رو نگاه بکنیم، اصلا این تاریخ وجهی دیگه از تقدس برای ما باقی نمیذاره. در دلش این ماشین، ماشین سنتیه، نمیتونیم ازش محصول مدرن در بیاریم. فقه خدا محور و خیلی چیزای دیگه.
من اشکالتون گرفتم، خیلی متشکرم. اول، قیاس علم به پیرزن و جوون و اینا قیاس درستی نیست. پیرزن یه موجود زمانمنده، زمانش هم منقضی میشه، تمام میشه. علم اتفاقا، اصلا علم وقتی علمه که نو بشه، یعنی علم تاریخ. تو علم این خابیده که باید موضوعات خودشو بررسی کنه و وقتی میتواند موضوعاتو بررسی کنه که داینامیک باشه، بقیهش علم نیست. جالبه این تو متون دینی ما هم خیلی قشنگ بهش پرداخت، خود فقیه هم همینو میگه. لذا ما شیعه در فقه اتفاقا قائلیم که فقه ما زنده است. فقهای ما حکم میدن از مجتهد مرده نمیشه تقلید کرد. فقه به روزه، فقه پاسخ دهنده روزه و میشه روز نوش کرد. اشکال دیگری که به مثالتون هست، شما دو تا فرض کردی، هر دو تا فرض غلطه. این دو تا فرض رو من بسیاری از کسایی که وارد بحث حقوق بشر میشه این اشکالو دارن. ما گفتیم وقتی اول روشن کردیم مقصود از فقه چیه، ما مقصود فتواست نیست، ما مقصود علمه و علم میتونه نو بشه و نو شده، هر روزم نو میشه. اون چیزی که آقایی که امروز میگه با آقایی که دیروز میگفت خیلی فرق میکنه. دو، شما گفتی تو حقوق بشر و بیرون دینی اینا همه روشنه. اتفاقا روشن نیست. من رشتم حقوق بشره، بله، در حقیقت دکترام حقوق بشر، تو مقطع دکترام حقوق بشر تدریس میکنم. حداقل برای نوشتن رساله خودم 4 سال شبانه روز کار کردم. تقریبا 250-60 فقط کیس دیوان اروپایی دیدم. حقوق بشر خیلی لنگتر از این حرف هست که شما فکر میکنید. اینی که آقایون بعضی ها وارد حقوق بشر میشن فکر میکنن همش حدود و ثغورش درسته و کامله، نه، این چنین نیست. خیلی جاهاش مجهوله، خیلی جاهاش هنوز تبدیل به نظام نشده، یواش یواش داره میشه. نکته دیگر، اصلا این که ما داریم گاهی تو برخی از مباحث هست، مثلا مقایسه فقه و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصلا مقایسه غلطه. شما یه نظام حقوقی رو باید با یه نظام حقوقی با هم مقایسه کنید. حقوق بشر نظام حقوقی نیست، گل و بلبلای نظام حقوقیه، بله؟ مثل بگید مقایسه حیات خونه ما با گلای شکوفه سیب خونه همسایه، نمیشه. حقوق بشری که آمده توی نظام. مثلا اگر دولت فرانسه مدعیه که نظام حقوق مبتنی بر حقوق بشره، من باید فقه رو با نظام حقوقی فرانسه با هم مقایسه کنم. وقت میبینید همین نظام حقوقی فرانسه گاهی وقتا میگه چادر از سر فلانی باید برداشت، به اون آفریقایی میگه تو حق نداری با لباس آفریقایی بیای تو دانشگاه پاریس بشینی، باید بکنی کت و شلوار کراوات بزنی بیای اونجا بشین. میگه مگه شما حقوق، میگه من حقوق بشر رو اینجوری قبول دارم. رئیس جمهور فرانسه میگه سکولاریسم مبنای اصلی ماست، ما نمیایم سکولاریسم رو بذاریم کنار با این مسائل حقوق بشری، اونو خرابش بکنیم. اصلا حقوق بشر اصولش چیه؟ اون بیسیک رایتسش کدومه؟ اختلافه. بخونید من یه بخشی حدود 15 صفحه دربارش بحث کردم. چیه؟ یه کسی معتقده میگه آقا ما تو حقوق بشر دوچار تکاثر شدیم، proliferation of human rights، این همه ما حقوق بشر نداریم. کی میگه اینقدر؟ میگه اگر دانشمندای حقوق بشر نوشته، میگه اگر حقوق بشر رو هی هر روز باید یه گوشش حقوق جدیدی بزاونی، اصلا اصلش هم خراب میکنی قابلیت اجرا. فکر نکنید که بیرون دینی همه اینا حل شده. نکته بعدی در مثال اولتون، آقای دکتر، حقوق بشری اولیه کیا بودن؟ همین آخوندا بودن، همین آخوندای کلیسا یا آخوندای جای دیگه، اینا همون دیدگاه های حقوق طبیعی و فلان از همین جایی در اومد که فونداسیونش به نظر شما خرابه. شما بخونید الان خود تاریخچه حقوق بشر رو خود غربی ها نمیشت، اصلا بس مباحث اولیه حقوق بشر رو تو ادیان جستجو میکنن. اینجوری نیست، با این تفاوت ما یه چیزو کهنه نگه داشتیم. شما وقتی اومدید حکومت بر اساس دین تشکیل دادید، مگر میتونید از یه طرف مدعی باشید این فونداسیون قدیمی شده بعد بیاد حکومت تشکیل بدید، اقتصادم در بیارید، سیاستم در بیارید، به خصوص برخی از آقایون که پزشکی و فیزیک و شیمی و جبر و مثلثات و همه رو میخوان دینی کنن؟ نه، فقه یه علمه، به نظر بنده علمی است که قابل نو شدنه، علمی است که قابل تطبیق هست و می شود نو. گفتید خدا محور باشیم، نمیتونیم این طرف انسان محور باشیم. میشه، عرض کردم حقوق بشر خودش میگه میشه. اول قانون اساسی ما رو که باز کنید میگه که حاکمیت از آن خداست، ولی همو انسان را بر نفس خودش و امور خودش چیکار کرده؟ حاکم کرد. با یه گزاره خدا محوری رو رسون به توجه به حق انسانی، میشه برسونی. ما هم نمیخوایم آقای بخشی یه مرجع تقلید رو بیاریم بگیم شما بیا چهار واحد حقوق بشر بگذرون، بحثمون اینجوری نیست. میگیم در مقام دیدن فقه و تربیت فقیه باید این نکته رو دانست. و یه چیزی رو خصوصی بگم، بسیاری از آقایون ما که ادعای حقوق بشر هم میکنن دانشگاهیان حقوق بشر بلد نیست. فکر نکنید این طرفیا بلدن. برخی از همین معیارهایی که آقایون برای قانون ایدئال گفتن خود حقوق بشری ها مدعی نیست. حقوق بشر به معنی نظام حقوق بشر رو. درسته یک دانشمندی ممکنه مدعی باشه، ولی مدعی نیستن. فقه قابل فقه علمه، اتفاقا علمیست که به روز مخصوصا فقه شیعه، فقهی که میگه من جز مکتب تخته ام نه جز مکتب تصویب، فقهی که میگه مجتهد باید حی باشه، فقهی که میگه مجتهد باید موضوع رو از عالم به موضوع بگیرد. مجتهد کارش این نیست که در موضوع فتوا بده، اینا میتونه درست بشه، فقط باید راه رو باز کرد، ابزار رو باز کرد، حرف اوورد زد، بعد بگید آقا من زدم، نتیجه بگیرید که نشد، نه پیش بینی بگید نمیشه، واردم نشید، پس حالا که نمیشه ثمرش چی میشه؟ فقه و کلا بذار کنار، بریم سراغ حقوق بشر. اون وقت نه راه رفتن خودمون رو بلدیم، نه راه رفتن دیگران رو. اونایی هم که حقوق بشر رو بردن به صورت مطلق نیوردن. دکترین ارزیابی دولت امروز یه دکترین معروف در نظام اروپایی است. خیلی از مباحث حقوق بشری میگه ارزیابیش با دولت، من اینو یه مقاله کردم، ملاحظه بفرمایید. تئوری ارزیابی دولت رو اگر بخواید در باب این که در مقام اجرای حقوق بشر ببینید، خیلی وقتا از فقه ما خیلی خوشتر و فقه تونتره. دیوان اروپایی فتوا میده، میگه ببخشید رأی میده، میگه خانم لیلا شاهین، کیس معروفی که حالا بچهای حقوق بشری قاعدتا میشناسن، بحث حجاب، آیا حجاب، آزادی حجاب جزء حقوق بشر یا جزء حقوق بشر نیست؟ در مقام اجرا باید چه کار کرد؟ دیوان اروپایی نهایتا میگه دولت ترکیه میتواند حجاب رو ممنوع کنه. چرا؟ تشخیصش با خودش. اینجا باید او تشخیص بده. خب بعد اینجا ما اشکال، خب اگر یه دولتی بتواند حجاب را تعطیل کند، این طرف هم باید اجازه بده یه دولت رو بیاد حجاب رو اجباری کنه، طبق این دکترینتون دیگه. پس جمع کنم، فکر نکنیم حقوق بشر امروز رسیده به یه نظام قابل پذیرش مسلم و حقوق بشر مدعی است که همه اینا حل شده. پر از اجماله. اصلا شما جنرال کامنتو که کمیته حقوق بشر میدن چرا میده؟ امسال کمیته حقوق بشر میاد یه جنرال کامنت میده، میگه این ماده ای که ما سال 1966 وضع کردیم معناش احتمالا اینه و باید اینجوری رفتار کرد. دیوان اروپایی حقوق بشر میگه که چون موضوع حقوق بشر انسانه و انسان موجود متحوله، پس حقوق بشر هم باید متحول باشه. پس برابری رأیی که من سال گذشته دادم عوضش میکنم، امروز میگم این. اونام تا ته نرفتن، کاملا متحوله، خیلی از عرصه هاش هم باقی مونده. اتفاقا مبدعین حقوق بشر هم همین روحانیات نقش محکمی توش داشتن، همینایی که تازه از کلیساهای قرون وسطا اومدن، هم خیلی تاریک‌تر از کلیساهای فعلی و حوزه‌های علمیه ما، هم این که با دیدگاه‌های بسیار خوشتر ما هستن. نه، ما اگر راه علم رو باز کنیم، اگر ابزارش رو فراهم کنیم، اگر با ابزار هر علمی علم رو درست کنیم، انتظار نداشته باشیم فقیه تو بیا از فتوا دست بردار چون کمیته حقوق بشر گفته این. میگه خب گفته باشه، من باید طبق ابزار. میگیم نه فقیه، تو اول ابزار خودتو تقویت کن، میبینیم خیلی از اینا از توش در خواهد آمد. و ضرورتاً هم بگم ما قسم نخوردیم حتما نتیجه فتوامون بشه عین نتیجه‌ای که در میثاق گفته یا همچی قسم. از نظام حقوقی هم فقه رو بذار کنار، از حیث نظام حقوقی هم ما یه همچی قسمی نخوردیم. بنابراین آمریکا که در مباحث حقوق بشری جزو فعالترین کشورهاست، در پذیرش اسناد حقوق بشری جزو ضعیفترین کشورهاست. میثاق مدنی سیاسی رو جزو آخرین کشورهایی که پذیرفته. کنوانسیون حقوق کودک رو همه کشورها پذیرفتن غیر از آمریکا، هنوز نپذیرفته. یعنی هنوز تعهد الزام آور به مفادش نداره. ما چه آمریکاییه که او پیرزنه هست یا نیست، درون دینیه یا برون دینیه؟ گرچه آقای بوش میگه علتی که ما میثاق و کنوانسیون حقوق کودک رو نپذیرفتیم علل مذهبیه، ولی این چنین نیست، علل دیگری هم هست. نه، می تواند بسازیم، می توانیم حرف بزنیم، لازم هم نیست ما حقوق بشر رو 100% بپذیریم، ولی باید اینو بهش توجه که بیاریم داخل علممون هم مطرح بکنیم.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.